Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، از اینکه این اپیزود زنگ تاریخ رو گوش میدید ممنونم ازتون، دمتونم گرم. اگر این اولین اپیزود از زنگ تاریخ هستش که میشنوید، ممنون میشم که همینجا متوقفش کنید و از اپیزود صفر گوش بدید، چرا که مطالب زنگ تاریخ کاملا به هم مرتبط هستند و برای اینکه دستتون بیاد که در این اپیزود چه مطالبی گفته میشه لازم هستش که اپیزودهای قبلی رو هم بشنوید. قبل از شروع اپیزود لازم میدونم تشکر کنم از عزیزانی که در طول این دو هفته با زنگ تاریخ تعامل داشتند. خانم نیلوفر عزیز که زحمت کشیدند و زنگ تاریخ حمایت مالی کردند و دوست عزیزم رضا سفری بزرگوار که زنگ تاریخ رو به دوستان خودشون معرفی کردند. ضمناً کانال تلگرامی زنگ تاریخ هم راه افتاده و هفته هایی که اپیزود جدید نداریم اپیزودهای قدیمی در کانال تلگرام زنگ تاریخ منتشر خواهد شد. مثل صفحه اینستاگرام آیدیش هست زنگ تاریخ پادکست و باز هم مثل صفحه اینستاگرام خوشحال میشم که دنبالش کنید و به دوستان خودتون معرفیش کنید. این همه کتاب دوروورمون هستند که از گذشته برامون صحبت میکنن. از همون کتابهای مدرسه که من همیشه بهشون فحش میدم بگیر تا رمانهای تاریخی و یک سری کتابهای دیگری که احتمالاً خیلیامون هنوز نخوندیمشون. اما آیا کدوم یک از اینها واقعا منابع تاریخی هستند؟ آیا برای مطالعه تاریخ حتماً باید منابعی رو بخونیم که صدها سال پیش نوشته شده و با ادبیات رفتندی و آمدندی؟ مطابق همیشه من که میلاد نصرتی هستم، ولی شما این دفعه شنونده ای اپیزود هفتم زنگ تاریخ هستید. در زنگ تاریخ قرار ما این بوده که از صفر تاریخ شروع کنیم و پس از گفتن این که علم تاریخ چیه و به چه دردی میخوره روایت تاریخ رو شروع کنیم و از دوره پیدایش بشر و تمدن بریم و برسیم به عصر حاضر، اما فعلا در همون مرحله اول یعنی علم تاریخ به سر میبریم. عاملی که به من و همه پادکسترهای پادکست فارسی انرژی میده این هستش که شما مخاطبان عزیز با پادکستی که میشنوید تعامل برقرار کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه در هر پادگیری که میشنوید لایک کنید، نظر بدید و اینستاگرام و تلگرام رو هم حتما دنبال کنید. آیدی پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی زنگ تاریخ هست زنگ تاریخ پادکست. ضمناً اگر دوست دارید که از زنگ تاریخ حمایت مالی داشته باشید صفحه حامی باش رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم. اما مطابق معمول باز هم میگم که بهترین حمایت شما از زنگ تاریخ و هر پادکست فارسی دیگری برقرار کردن تعامل با اون پادکست و سازنده پادکست است. پس خوشحال میشم که نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنوم. مجدداً سلام، ممنون که زنگ تاریخ رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز هم همون شرایط دو هفته قبل اینجا برقرار هستش، یعنی در بسته و پنکه خاموش و هوای گرم و این داستانها، ولی واقعاً کاری هستش که من با علاقه انجام میدم و خوشحالم از این بابت که شما عزیزان به این اپیزود گوش میدید. میخوایم راجع به منابع تاریخی صحبت کنیم، یک مسئله‌ای که بسیار مهم هستش و شناخت منابع تاریخی کمک می‌کنه که ما بتونیم مطالعات تاریخی خیلی دقیقی رو انجام بدیم. به همین دلیل هستش که این اپیزود رو اختصاص دادم به شناخت انواع منابع تاریخی، دسته‌بندیشون، تفاوت‌هاشون، نقدشون و همه این موارد. بریم و بیایم که شروع کنیم. چه بخوایم راجع به علم تاریخ صحبت کنیم و چه موضوع تاریخ، خواه و ناخواه باید بالاخره مطالبمون رو از یه جایی جمع‌آوری کنیم. نه تنها تاریخ، بلکه در همه علوم همین قضیه وجود داره. نه تنها در همه علوم، بلکه در خیلی از زمینه‌های دیگری که شاید در حیطه علم جا نگیرند، ولی باز هم برای اینکه بتونیم راجبشون اطلاعاتی به دست بیاریم، باید از منابعشون استفاده کنیم. تاریخ هم از این قضیه مستثنا نیست. طبیعتاً تاریخی که از گذشتگان بر جای مونده باید در جایی ثبت شده باشه و ما بتونیم اون رو مطالعه کنیم. اما اینکه در کجا ثبت شده باشه، اینکه آیا صحت داره یا نه و سوالاتی از این قبیل بسیار مهم هست در پژوهش‌های تاریخی. به طور کلی منابع تاریخی رو به دو دسته خیلی کلی میشه تقسیم کرد: منابع مکتوب و منابع غیر مکتوب. که منابع مکتوب از اهمیت خیلی ویژه و بالایی برخوردارن. البته این به این معنی نیست که به منابع غیر مکتوب توجهی نشه. چرا؟ توجه میشه، منتها جایگاهی که منابع مکتوب دارن بسیار ویژه و VIP هست، دارای صندلی‌های تخت خواب شو و تلویزیون و هنسفری و همه این موارد که امیدوارم پس از اتمام این اپیزود هنسفری‌هاشو نبرید دیگه. به دلیل همین اهمیت ویژه و VIP و صندلی و این مواردی که عرض کردم، واسه همین ابتدا به موارد مکتوب میپردازیم. خود موارد مکتوب بازم شاید باورتون نشه، ولی به دو دسته کلی تقسیم میشه. دو دسته کلی که سراسر مطالعات و پژوهش‌های تاریخی حول این دو دسته میچرخه و اون دو دسته عبارتند از منابع دست اول و منابع پژوهشی. چیزی که به اشتباه خیلی جاها منابع دست دوم گفته میشه. یعنی چه مگه سمساری؟ بگذاریم. اما منابع دست اول چی هستند؟ منابع دست اول اون دست از منابعی هستند که نزدیک به واقعه نوشته و تألیف شدند. یعنی این که یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما حمله نادرشاه افشار به هند رو مد نظر قرار بدیم، کتاب‌های اون دسته از مورخانی که نزدیک به واقعه بوده، حالا همزمان با وقوع اون رخ داد یا مثلا دیگه نهایتاً 10 سال 20 سال بعدش، این میشه منابع دست اول. البته یک وجه تمایز دیگری هم با منابع پژوهشی داره، اون هم این هستش که منابع پژوهشی با روش‌های نوین تاریخ نگاری و به صورت آکادمیک گردآوری شدن، اما منابع دست اول صرفاً منابعی هستند که یک شخصی که حالا راجع به این شخص در اپیزودهای بعدی بحث خواهیم کرد اون رو نوشته. منابع دست اول باز خودشون به چند دسته تقسیم میشن، یعنی اصلا شما یه وضعیه. خیلی ساده اگر بخوام بگم، یه درخت رو توی ذهنتون تصور کنین، همون نموداره بود که روی کاور اپیزود قبلی زده بودیم، کج و موج دیگه، چیکو طراح که نداشته باشه همیشه دیگه. ببخشید، همون نمودار رو شما من میگم در ذهنتون ترسیم کنید، یک درختی رو در نظر بگیرید که این یک تنه داره که ما بهش میگیم منابع تاریخی. یه سمتش که کلا منابع غیر مکتوبه که حالا بعداً باش کار داریم، یه سمت منابع مکتوب، منابع پژوهشی رو هم بذارید باز باش کار داریم. یک شاخه دیگرش منابع دست اول هست که همین منابع دست اول خودش به چند دسته مختلف تقسیم میشه. یک دسته کتاب‌های تاریخی است. باز همین کتاب‌های تاریخی رو چند شاخه کنید. کتاب‌هایی که من به تبعیت از استاد عزیزم جناب آقای دکتر حسینی بهش میگم منابع تاریخ نگاری، یعنی اینکه شخصی به نام وقایع نگار در دربار حضور داشته و با هدف اینکه این در تاریخ ثبت بشه نوشته شده، یعنی انگار پادشاه جامعه گفته که عزیزم بیا این کتابو بنویس که آیندگان نام نیک ما را در اذهان خود ثبت داشته باشند. عجب جمله ای گفتم. اینو میگه منابع تاریخ نگاری. دسته دیگر کتاب‌های تاریخی غیر رسمی هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفر باز وقایع تاریخی رو نوشته، ولی حالا اصلا در دربار بوده نبوده کاری نداریم. به هر حال کسی نبوده که مثلا پادشاه بهش بگه اینو بیا بنویس یا هر موردی مشابه این. حالا این شخص میتونست از حکومت قهر کنه، حتی بشینه به بد و بیراه گفتن راجع به حکومت، یا اینکه یک شخص مستقلی بوده. به هر حال چیزی که هست اینه که آقا مستقل بوده، بحث نداریم که خیلی تابلو و ساده است. چیزی که هست این هستش که کتاب‌هایی بودند با مضمون کتاب‌های تاریخی که گفتیم دو دسته هستند، یا منابع رسمی یا منابع تاریخ نگاری هستند که اصلا نوشته شدند که ثبت بشن و عموما توسط حکومت‌ها، یا اینکه نه یک شخص دیگری مستقل نوشته، که معمولا هم این منابع غیر رسمی در انتقاد از حکومت هست. این یه قانون نانوشته هست که وجود داره. از این فاز کتاب‌های تاریخی بیایم بیرون، یک دسته دیگر از منابع دست اول سفرنامه ها هستند که از اسامیشون کاملا مشخصه. چیه؟ این هستش که یک نفر رفته به یک جایی، دیدار داشته از اون کشور یا از اون شهر یا هر چیز دیگه ای، اومده نوشته و اون الان به عنوان یک منبع تاریخی میتونه استفاده بشه. چرا میتونه استفاده بشه؟ به این دلیل که گزارش هایی میده از اوضاع موجود و شیوه حکومت و خصوصا عشق من تاریخ اجتماعی. چرا؟ چون سفرنامه، عموما سفرنامه نویس از کوچه و بازار اومده بازدید کرده دیگه. مثلا شما اگر کتاب یک سال در میان ایرانیان ادوارد براون رو اگر بخوانید، مشاهده میکنید که اون مسیری که پیموده، مثلا در مسافرخانه اگر اقامت داشته، غذاهایی که خورده، مثلا با پیروان فرق گوناگون دیدار کرده یا مواردی از این قبیل، رو همه رو اومده و ثبت و ضبط کرده. این چیه؟ خب این خود تاریخ اجتماعیه و فوق العاده ارزشمند هستند. دسته بعدی زندگی نامه ها هستند که اینم باز مشخصه. یکی آمده زندگی خودش رو نوشته، یا اینکه یکی آمده زندگی یکی دیگر رو نوشته، که میدونید اونی که طرف خودش زندگی خودش رو نوشته باشه بهش میگن اتوبیوگرافی، که یه اصطلاح فارسی عجیب غریب هم داره، من نمیگم، واقعا خودم خندم میگیره هر وقت میخوام بگمش. و اونی هم که یکی دیگه اومده باشه زندگیش رو نوشته باشه میشه بیوگرافی، که این هم باز های اهمیت خصوصا در زمینه شناخت شخصیت ها. یک زمانی هستش که شما با کلیت تاریخ کاری نداری، انقدر میخواین جزئی نگر باشین که راجع به خود شخصیت صحبت کنین. حالا این جزئی نگر بودن در تاریخ رو در اپیزودهای بعدی با صحبت خواهیم کرد راجبش. منتها وقتی که نیاز به چنین چیزی پیدا بشه، زندگی نامه خیلی میتونه به درد بخوره. نوع دیگری از کتاب‌هایی که به شدت به درد میخوره برای اینکه دستمون بیاد که چه در گذشته اتفاق افتاده، کتاب‌های خاطرات هستند. اینو من نمیدونم چه کاری، دوباره من هر کدوم میام توضیح میدم. آقا خاطرات دیگه مشخصه دیگه، یکی اومده خاطراتشو نوشته. الان دفتر خاطرات مینویسن معمولا جوانان که در بعضی مواقع هم یک سری صفحاتش رو پاره میکنن. به هر حال اتفاق بگذاریم، سیاسی نکنیم بحثو. خب اون موقع هم چنین چیزی بوده، یک شخصی میومده خاطراتش رو مینوشته. مثلا کتاب خاطرات ناصرالدین شاه موجود هست، میتونیم بخونین. کتاب خاطرات مثلا جناب اعتماد السلطنه هم موجود هست، اینم میتونیم بخونیم. و کتاب خاطرات یک مزیتی هم داره. مزیتش اگر بخوام با مثال توضیح بدم، مثلا همینه که جناب اعتماد السلطنه در یک کتابی که با هدف تاریخی بودن نوشته، چون ایشون یک کتاب تاریخی هم داره، یکی نه چند تا کتاب تاریخی داره، در اون کتاب مثلا میاد می نویسه جناب ناصرالدین شاه فرانسوی صحبت میکرد، اصلا خیلی باحال، جذاب و از این حرفا. بعد میاد در خاطراتش مینویسه بابا این که دو کلاس سوادم نداشت فرانسه صحبت کردنش. این داستانها که به هر حال هست، یعنی این مزیت رو داره. در خاطره طرف خود حقیقیش هست. همین جوانانی هم که الان در عصر حاضر من مثال زدم براتون، خب باز همینه دیگه. مثلا در زندگی واقعی شاید یه مدل باشه، ولی در بحث خاطره خب بیاد خیلی چیزایی رو بنویسه که واقعا خب شاید تفاوت داره با اون شخصیتی که داره نشون میده. یعنی اینطوری در نظر بگیرین که یک جوانی داره زندگی میکنه، میگین عجب آدمیه، مثلا حالا یا آدم بدیه، خوبیه، دمش گرم و اینا. بعد یه خدا نیاره اون روزی که دفتر خاطراتش بیفته دستتون، حالا ممکنه عکسش ثابت بشه. این مثال عینیش بود، گفتم دیگه مثال بارز و عینی بزنم که حق مطلب همچین از بیخ ادا بشه. اگه یادتون باشه ما یک سری علوم رو در اپیزودهای قبلی گفتیم که ارتباط مستقیم دارن با تاریخ، یک سری علوم رو هم گفتیم که شاید اونطوری مستقیم ارتباط نداشته باشن، ولی به هر حال به یه طریقی میشه ازشون در تاریخ استفاده کرد. در مورد منابع تاریخی هم همینه، یعنی این چند تا مدل کتابی که براتون مثال زدم، مانند همین منابع تاریخی و سفرنامه و این موارد، خب رابطه مستقیم دارن با تاریخ، اما منابعی هم هستند که ارتباط غیر مستقیمی پیدا میکنن با مبحث تاریخ و اینطوری نیستش که روایت باشند که بشه ازشون چیزی درآورد. منتها کاملا میشه در راستای تاریخ نگاری ازشون استفاده کرد. بخوایم از نزدیکترین به دورترین بریم، مثلا ما زندگی نامه رو گفتیم، خب یک مدل زندگی نامه داریم به نام تذکره در ادبیات فارسی که خب این مشخصه، یک فردی اومده و زندگی بزرگان اون سرزمین رو حالا در زمینه‌های علمی، ادبی، هنری یا هر چیز دیگه‌ای گردآوری کرده. یا مثلا همین کتاب‌های ادبی، واسه همینه که میگم ارتباط تاریخ و ادبیات خیلی نزدیکه. اشعار شاعران رو شما در نظر بگیرید، وقتی که شما یک شعری رو میخونید بهتون دست میده که چه حال و هوایی، چه روحیاتی ممکن بوده که در اون زمان حاکم بوده باشه. مثلا شما اشعاری که مربوط به زمان ایلخانان، مغولان همون یا تیموریان هست، اگر بشنوید و اگر بخونید میبینید که عموماً توی فاز رستاخیزی و آخرالزمانی هستن. چرا؟ چون اون موقع این تفکر وجود داشته که مغولها که اومدند دیگه تومار جهان در هم پیچیده میشه و حداقل وقتشه که منجی وعده داده شده بیاد و بعدش قیامت بشه. و این خیلی مهم هستش پرداختن به این تفکر. یا یک سری از اشعارم که هستن به هر حال مثل شاهنامه و مواردی از این قبیل که درسته به تاریخ اساطیری میپردازند، منتها باز از دل همونها یک سری وقایع اتفاق افتاده‌ای که حقیقی هستند رو هم میشه کشید بیرون دیگه. این هم یکی دیگر از منابعی که میشه بگیم که به عنوان منابع تاریخی استفاده میشن. منابع دیگر سیاستنامه ها. خیلی مهم من سیاستنامه. ببینید سیاستنامه رو اونی که نوشته اصلا این تو ذهنش نبوده که یک اثر تاریخی به جا بذاره. سیاستنامه چیه؟ کتاب‌هایی بوده که وزرای خردمند عموماً یا حالا دانشمندان برای اینکه نحوه ملکداری و حکومتداری رو بخوان به پادشاه بیاموزند و توصیه هایی داشته باشن اومدن و این کتاب ها رو نوشتن. خب شما وقتی که این کتاب رو میخونید آشنا میشید با نظریاتی که وجود داشته، با یک سری تزهایی که حتی وجود داشته، اینکه به بحث مشروعیت و مقبولیت پرداخته شده یا خیلی از این موارد، خب خیلی مهمه و از این طریق سیاستنامه ها هم بسیار کمک میکنند. و در نهایت به بیان ساده اگر بخوایم بحث کتاب ها رو جمع کنیم، هر چیزی که بشه ازش اطلاعاتی در باب گذشته به دست آورد میتونه به عنوان یک منبع تاریخی هم استفاده بشه. خب در باب منابع مکتوب کتاب‌ها رو گفتیم. دسته بعدی اسناد تاریخی هستند. خود اسناد هم باز دسته‌بندی دارن. اول راجع به تعریف سند باید بگیم. سند چی هست؟ سند عبارت است از یک تک برگ که از گذشته به جا مونده. منظورم سند خونه و ماشین و اینا نیست، اون تعریفش فرق می‌کنه. منظورم از دید علم تاریخ هستش که سند چیه. بهتر بگم سند تاریخی یک تک برگی هستش که از گذشته به جا مونده و الان به صورت آرشیو شده در مراکز مهم آرشیوی نگهداری میشه. به دو صورت هم میشه بهشون دسترسی داشت، یا اینکه نسخه فیزیکیش رو تهیه کرد از آرشیوها با مراحلی که داره که عموما هم هفت خوان رستم هست، یا اینکه بشه به تصویرشون دسترسی پیدا کرد. اما آیا اینکه صرف یک تک برگی از گذشته بیاد به ما برسه این میشه سند؟ واقعیت اینه که بله میشه، ولی بستگی به این داره که در چه زمینه مطالعاتی میخوایم ازشون استفاده کنیم. منظورم چیه؟ ما اسنادمون دو دست است به صورت کلی، اسناد تاریخمون یا حکومتی هست یا غیر حکومتی. حکومتی مشخصه، اگر نامه هایی بوده که زده شده از یک شهر به یک شهر دیگه، مثلا از حکومت مرکزی به شهربانی ها، یا برگه ای بوده که در اون اطلاعاتی نظیر مثلا اطلاعات اقتصادی ثبت شده، یا به هر حال گزارش یا هر چیز دیگه ای، این میشه یک سند حکومتی. اسناد حکومتی هم هر چیزی که به حکومت ربط نداشته باشه، مثلا یک سند ازدواجی در دوره قاجار، یا اگر پیدا بشه، اگر 1% احتمال داشته باشه که چنین چیزی پیدا بشه، مثلا نامه عاشقانه یک جوان به معشوقش در دوره غزنویان، اینا همه سند هست. اون تا بستگی به این داره که ما در چه زمینه بخوایم ازش استفاده کنیم. من منظورم رو باز میکنم، میگم که آیا هر تک کاغذی از گذشته به دست ما رسید سند هست؟ اصلا یه مدل دیگه بخوایم بگیم، الان من توی بیمارستانی این مثالی که من توی دانشگاه اساتید عزیزم برام زدن و من الان دارم واسه شما میزنم، فرض بر مثال من در بیمارستان بستری بشم، پرونده من میشه یک سند. به هر دلیلی اگر در آینده به دست یکی این برسه، آیا اصلا میشه بهش گفت سند؟ آیا اونقدر اصلا ارزش داره که به عنوان سند ثبت بشه؟ از دو زاویه میشه به این نگاه کرد. اگر ما بحثمون تاریخ سیاسی باشه، واقعیت اینه که نه، هیچ دردی نمیخوره. حالا من مریض شدم که شدم، خب که چی بشه؟ مثلا فدوسان 80 میلیون ایرانی هر کدوم حداقل یه بار دیگه در سال یه سرمایی میخورن دیگه. این در بحث سیاسیش. اما مثلا اگر رویکرد مطالعه تاریخ پزشکی یا مواردی از این قبیل باشه که مرتبط هست با این مثالی که من زدم، بله اون موقع میتونه سند باشه. و به همین دلیل اسناد مختلف جمع‌آوری شدند و الان آرشیو شدند و میشه ازشون استفاده کرد. البته فقط هم آرشیو نیستن، من بازتر کنم این مفهوم رو باز. اسناد به دو طریق نگهداری میشن، چه فیزیکی باشه چه الکترونیکی، یا همون PDF و عکس و این داستان ها، یا در مراکز آرشیوی نگهداری میشن، مثل آرشیو ملی و هستن، بخواید سرچ کنید در اینترنت زیاد. یا اینکه یک سندی خانوادگی هست و در بازماندگان از اون حالا خانواده یا نسلی که وجود داره نگهداری میشه. یعنی مثلا پدر بزرگ، جد پدری، مادر، دایی، خاله، عمه، شوهرخاله، پسرعموی باجناق، نوه یک شخصی یک معامله زمینی انجام داده 200 سال پیش، این سندش مونده. خب الان ارزش تاریخی داره دیگه. اینا عموما نگهداری میشه و برای اینکه چه در آرشیو باشه یا چه در نزد شخصی نگهداری بشه، شما بخواید از این سند استفاده کنید باید ازش اجازه بگیرید. معمولا هم اینطوری هستش که اگر تصویر یک سندی بخواد در یک کتابی یا مقاله یا هر پژوهش دیگری بیاد، به صورت واترمارک روش اون جایی که این سند ازش اومده رو میزنن. من سعی میکنم پیدا کنم و در اینستاگرام زنگ تاریخ به عینه این رو بهتون نشون بدم که منظورم دقیقاً چه چیزی هست. باز اگر بخوام خلاصش کنم، اسنادمون رو گفتیم به دو دسته تقسیم شدن، دسته حکومتی یا دسته رسمی، غیر حکومتی یا غیر رسمی. منظور اسنادی که به هر حال وجود داشته، میخواد حالا نامه‌ای باشه یا سند، همون مثالی که زدیم، سند زمینی باشه یا هر چیز دیگه‌ای، میتونیم به عنوان اسناد بهشون نگاه کنیم. سخن پایانی درباره منابع مکتوب تاریخی و البته منابع دست اول مکتوب تاریخی این هستش که هر چیزی که نوشته ای داشته باشه منبع مکتوبه، به جز اون دوتا دسته مهمی که گفتیم. یعنی کتیبه ای اگر باشه، سنگ نوشته ای اگر، ولی منشور کوروش یک منبع مکتوبه، با وجود اینکه در منابع غیر مکتوب هم جای میگیره که حالا راجبشون توضیح خواهیم داد. ولی به هر حال منبع مکتوب هم به حساب میاد، این سنگ نوشته یا کتیبه هایی که از داریوش به جای مونده. نقاشی ها نه ها، دقت کنید، نقاشی ها نه، اون چیزی که نوشته داره میشه به دید یک منبع مکتوب بهشون نگاه کرد. اما بحث درباره منابع تاریخی، چه مکتوبش، غیر مکتوبش، دست اولش، پژوهشیش و همه اینها، چیزی هستش که قطعا در یک اپیزود نمیتواند بگنجد. به همین دلیل هستش که ما ادامه این مباحث رو میخوایم بذاریم واسه یه اپیزود بعدی با اجازتون. چون اگر منابع پژوهشی رو من الان شروع کنم به گفتن، مطمئنم که از اون استانداردی که زنگ تاریخ فعلا داره تجاوز خواهد کرد، چون مباحثش خیلی گسترده تر از اینی هستش که تو الان گفتیم و البته تازه کارمون با منابع غیر مکتوب رو شروع نکردیم. پس مباحثی که الان گفتم رو داشته باشید. خلاصه ای ازش بخوام بگم یه خورده، اگر نخوام که پیچیده بشه، ما یک مقدمه گفتیم شامل این که منابع یا مکتوبند یا غیر مکتوب. اگر مکتوب باشند یا دست اولند یا پژوهشی، که دست دوم هم بهشون گفته میشه، من خودم نمیگم، اصطلاح جالب نیست به نظر. اگر دست اول هستند یا کتابند یا سندند و یا هر چیز دیگری که نوشته شده باشه ولی کتاب و سند نباشه. و کتاب هم گفتیم اگر کتاب باشن یا تاریخی هستند، کتاب‌های تاریخی که یا با هدف اینکه تاریخی باشند نوشته شدند در حکومت‌ها و یا اینکه افراد مستقلی اونها رو نوشتند، یا اینکه سفرنامه و زندگی نامه هستند و خاطره، یا اینکه کتاب‌های دیگری هستند مانند شعر و ادب و سیاستنامه و متون ادبی و همه این چیزا، که به هر حال باز اونها هم میتونن تاریخی به حساب بیان. یا اینکه اگر هم سند هستند، باز دو دسته هستن، اسناد رسمی و غیر رسمی. گفتیم تک برگ هایی هستند که از گذشته به جای موندن و در هر زمینه ای که بخوایم مطالعه کنیم کارکرد دارند و شیوه نگهداریشون هم گفتیم. و آخر سر هم اینو گفتیم که منابع دیگری هم هستند که مکتوبند ولی کتاب و سند نیستند. تمام چیزی که من در این اپیزود میتونستم بهتون بگم خیلی خلاصه همین بود. مثل همیشه مطالب گستردگی خودش رو داره، من آخر هر اپیزود اینو میگم، ولی چیزی که احساس کردم که نیاز باشه در حد اطلاعات عمومی منتقل کنم به جامعه همین بود و امیدوارم که مورد رضایت شما عزیزان واقع بشه. در اپیزود بعدی باز راجع به منابع تاریخی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. این اپیزود در تاریخ 28 خرداد ماه 1400 تقدیم شما عزیزان شد. ممنونم که شنیدین. خوشحال میشم نظر بدید، حتما لایک کنید. باز من بیام مثل هفته های گذشته ذوق کنم بگم شما نمیدونید چقدر خوبه، این گرم هوا حسش نمیاد واقعیتش. نظر بدین، حداقل به خاطر اینکه تو این گرما زفت شده لایکش کنید. کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. کانال تلگرام تازه راه افتاده، به کسانی که حال ندارند پادگیرها رو داشته باشن، کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست داشته باشن، اینا رو داشته باشن، بهشون بگید. البته اولویت اینه که توصیه کنید که پادگیرها رو نصب کنن، چون صدها پادکست فارسی هست که میتونن گوش کنن. اگر هم نمیخوان نصب کنن، باز کانال هست، با ماها تأخیر اپیزودها رو اونجا میذاریم. الان تازه همین هفته من اپیزود 0 رو گذاشتم، یعنی سرعت انتشار اپیزودهای قدیمی پیشی نخواهد گرفت از اپیزودهای جدید که در پادگیرها منتشر میشه. باز یه حرف تکراری، این که بگم بهترین حمایت همین هست، یعنی بیاد نظر بدید. پیام‌هایی که در دایرکت میدید خیلی انرژی میده، واکنش نشون میدید به استوری‌ها. شاید شما احساس کنید که فقط مثلا یه آیکون لایک میذارید یا مثلا یه شکلک قلب میفرستید، ولی همینا خیلی انرژی میده برای ادامه کار. این یعنی اینی که یکی هست که ببینه کار رو، یکی هست که کار رو دنبال کنه و این خیلی مهمه. غیر از اینم اگر احساس میکنید که اونقدر زنگ تاریخ ارزشمند هستش که شامل لطف شما بشه و ازش حمایت مالی داشته باشید، میتونید این لطف رو هم داشته باشید و حمایت مالی بکنید. صفحه حامی باش رو براتون قرار دادم در کپشن. ضمن اینکه اگر از کست باکس هم زنگ تاریخ رو بشنوید، یه پنجره پایین صفحه براتون باز میشه و دعوتتون میکنه که اگر دوست دارید حمایت کنید. همین، ممنونم از اینکه شنیدید و باز هم خواهید شنید و معرفی میکنید به دوستانتون. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و تا زنگ تاریخی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.